بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد عجل فرجه.
وقال عليه السلام: وقد توفي سهل بن حنيف الأنصاري بالكوفة بعد مرجعه معه من صفين، وكان أحب الناس إليه. جناب سهل بن حنیف انصاری با حضرت در جنگ صفین حضور داشت و در خدمت حضرت بود. بعد که از جنگ برگشتند، ایشون فوت کردند و از افرادی بود که خیلی مورد علاقه حضرت بود. به تعبیر اینجا، و کان احب الناس الیه، محبوب ترین مردم نزد امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا درباره چنین یار محبوبی این جمله رو فرمود که لو احبنی جبلون لتهافت، اگر کوه مرا دوست داشته باشد در هم می‌ریزد. یعنی اینکه اونقدر به تعبیری برش مصیبت و بلا وارد خواهد شد که اون رو از هم متلاشی کند. و به تعبیری که حال داره که البلا اول البلا، بلا برای کسانی است که دوستند و مورد توجه هند. هرکی که خب هر که در این بزم مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهند، فهم حتی اگر اونقدر مصیبت بر اینجور افراد فراوان وارد میشد که اگر کوه هم باشد در هم میریزد. تعبیر عجیبیست که انسانهای ویژه این گونه توفیر پیدا میکنند که محل این همه مصیبت و بلا باشند، بتوانند تحمل کنند و بر درجاتشون افزوده شود. لو احبنی جبلون لتهافت، تهافته، تهافت که گفته میشه تی دو نقطه و های حوز. انشاءالله خداوند توفیق عنایت کند که از اون انسانهای ویژه باشیم و محبین واقعی اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل
فرجه. اما مباحثه اصول فقه مقارن. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که این رابطه واقعی بین لفظ و معنا که ازش به عنوان دلالت لفظ بر معنا یاد می شود، و اون این است که وقتی که لفظ رو انسان می شنود پی به معنا می برد و معنای اون لفظ به ذهن خطور می کند، این رابطه از کجا تحقق پیدا کرده و شکل گرفته؟ با تأکید بر این که این رابطه یک رابطه واقعی است. گفتیم که سه قول در این جهت هست که دو قول رو خوندیم. قول اول این بود که یک رابطه ذاتی هست و یک مناسبت ذاتی هست بین لفظ و معنا، که اون رابطه ذاتی علت تامه می شود برای دلالت لفظ بر معنا، به معنای همین که لفظ که میشنویم معنا به ذهن گفتگو شد. و عمده اشکالش هم این بود که این دلالت، این مناسبت ذاتی نمیتواند علت تامه باشد برای دلالت. چرا؟ چون حداقلش این است که شما اگر علم به این رابطه نداشته باشید، این دلالت نیست از لفظ معنا پی نمیبرید. اگر علت تامه باشد باید در همه لغات این گونه باشد، باید همه انسان ها عالم به همه لغات باشد. و آنچرا همی که بل وجدان میابیم که واقعا نامگذاری میکنیم و جعل اصطلاح میکنیم، در بعض موارد به هیچ مناسبتی رو در نظر نمیگیریم و بعدش هم چیز تغییر صورت میده. قول دوم فرمایشه، حالا قول اول به برخی از علمای معتزلی نسبت داده شده بود، قول دوم فرمایش محقق نائنی رضوان الله تعالی علیه هست که فرمودند اینجا یک امر بینابین هست، نه مناسبت ذاتی محض هست و نه یک امر وضعی و جعلی صرف، بلکه یک رابطه و مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا هست در حد اقتضا که او مقتضی است برای وضع. وضع و جعل که صورت گرفت اون موقع می شود علت تامه برای دلالت. پس مناسبت ذاتی رو پذیرفتند اما نه در حد علیت تامه و تنهایی. نیاز به وضع هم هست ولی وضع تنها هم نیست، به خاطر اینکه نگن ترجیح بلا مرجع است، وضع میخواهد اون وضع بر اساس اون مناسبت ذاتی است. خب اینجا هم عمده اشکالی که شد این هستش که باز همین دوتا رو هم علت تامه نمیشوند، چون اگر مناسبت ذاتی باشد وضع هم باشد، علم وضع نباشه بازم دلالت نیست. تو اون اشکالات در اون حد بر قول اول برای این وارد نیست، ولی در حد کمتری بازم اشکال داره، نمیتونیم بهش قائل باشیم. اولا که باز همین دوتا رو هم علت تامه نمیشوند، ثانیاً ما به وجدان میبینیم که در مواردی جعل اصطلاح میکنیم، نامگذاری میکنیم و هیچ مناسبت ذاتی رو هم در نظر نمیگیریم. ولی ذا نقیز موجب کلیه سالب جزئی است دیگه. ما بعض مواردیم که اینطور باشه طبیعتا نمیتوانیم حکم این چنینی داشته باشیم که دلالت لفظ بر معنا بر اساس یک مناسبت ذاتی است که بر اساس اون وضع صورت میگیرد. این همون فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه به صورت خلاصه. تا اینجا رو خوندیم. قول سوم این هستش که نه، دلالت لفظ بر معنا و این رابطه واقعیه‌ای که هست نشأت گرفته از وضع و جعل، ربطی به خود لفظ و معنا نداره. رابطه ذاتی بین لفظ و معنا و یک مناسبت ذاتی نیستش، بلکه لزام میبینیم که قبل از اینکه وضع صورت بگیرد لفظ بر معنا دلالتی نداره، به تعبیر لفظ مهمل خواهد بود تا وقتی وضع صورت نگرفته باشه. لفظ مهمل اونی که دلالت بر معنایی نداره، بعد از وضع این گونه خواهد شد. خب البته این مسئله هست که خب وضع چیست، جعل چیست، حقیقت وضع و جعل چیست، اینو بحث میکنه. حالا اون جهتی که شاید مطرح شد در جلسه قبل که چرا این قول سوم رو آخر گفتیم نه وسط، شاید به خاطر میشه که بحثش مفصل هستش و الا اینطور میشد ارا طرف قضیه، یک طرفش این است که فقط و فقط این دلالت لفظ بر معنا به خاطر مناسبت ذاتی و رابطه ذاتی است، 180 درجه طرف مقابلش این است که فقط و فقط به خاطر وضع است و جعل، هیچ مناسبت ذاتی نیستش. حد میانش قول مرحوم نائینی بود که هر دوتاست، امر بین الامرین است، هم نیازمند به اون معنای دوم که گفتیم اقرب است که منظور مرحوم نائینی باشد رضوان الله تعالی علیه، اینی که هم نیازمند مناسبت ذاتی هستیم و هم... یعنی هم مناسبت ذاتی هست و هم نیازمند به وضع هستیم تا بعد از وضع و جعل این رابطه و پیوند بین لفظ و معنا صورت بگیره. ترتیبش از این جهت اینطوره، الا اینکه بر اون تحلیل بین رابطه بین قول اول و دوم که گفتیم تنزلی یافته قول اول هست به خاطر حل اشکالاتش، و این طرف هم بحث وضع که دیگه الان از این بعد در واقع اصل بحثمون شروع خواهد شد، اینه که حالا اگر قول سوم رو بپذیریم که به نظر میاد همچنان که مشهور علمای شیعه و اهل سنت بهش قائل شدند که رابطه بین لفظ و معنا یک رابطه در واقع وضعی و جعلی است، اگر این وضع نباشد رابطه ذاتی نیستش. علتش همونه که بل وجدان میبینیم در نامگذاری همون، گاهی هستیم که خارج شما یه چیزی بگو، تو یه چیزی بگو، اون گاهی قرآن میزنن، گاهی مثلا فرض کنن که به نحوی اسم انتخاب میکنن، گاهی هم قرآن باز کنیم بیدیم که چه مناسبتی میاد، یعنی هیچ چیزی بین لفظ و معنا انتخاب نمی کنن که فال حافظ میگیره و دیگان حافظ باز میکنم شد اسم انتخاب نمی کنم همسا اینو. اینا نشون دهنده این است که یک رابطه پیشینی واقعی و ذاتی و تکوینی بین لفظ و معنا نبوده. چرا بعد از وضع و این جل رابطه واقعی و تکوینی تأکید میکنیم بر این جهت رابطه واقعی و تکوینی بین لفظ و معنا تحقق پیدا میکند؟ این هم قول سوم. خب اگر ما این قول سوم رو بپذیریم چنانچه که اکثر علما این رو قائل شدند، طبیعتاً نوبت به این بحث می‌رسد که خب حقیقت وضع چیست؟ وضع چی هستش که سبب می‌شود این رابطه تکوینی بین لفظ و معنا ایجاد بشه؟ در بحث حقیقت وضع اقوال و تعابیر بزرگان متفاوته. حالا شاید مثلا به تعبیری بشه گفتش که اینها رو در چند دسته میتوان تقسیم کرد، حالا در چهار محور تقسیم کنه، تعابیر متفاوت داره. ممکن مثلا تو یک محور شما چند قول رو قرار بدید چون قریب الافق هست، تعابیر متفاوته که ها عرض میکنه. لذا پس بحث دوم ما به از اون بحث اول تمام که رابطه لفظ و معنا از کجاست؟ آیا رابطه ذاتی است؟ آیا بلوز است یا امر میانه؟ جنبندی این شد که چنانچه که مشهور علمای شیعه امامیه و اهل سنت فرمودند این رابطه وضعی است و جعلی است، نتیجه وضع و جعل است. خب بحث دوم مطرح میشد که ما هو الوضع، حقیقت وضع چی هستش که سبب شده است این رابطه ایجاد بشه. در بحث حقیقت وضع عرض کردم چهار مسلک و چهار مدل اقوال رو میشه بیان کرد. یکی این که این جعل جعل واقعی است، یک امر تکوینی است که شما در عالم خارج کاری رو انجام میدهید، یه چیزی رو ایجاد میکنید، در اینجا هم یه چیزی ایجاد میکنید، یعنی یک رابطه واقعی ایجاد میکنید بین لفظ و معنا. رابطه واقعی بودن لازم نیست حتما یک امر مثلا محقق در خارج باشه، نه، اگر در ذهن شما هم باشد، خب ذهن شما هم صفحه‌ای از این عالم تکوینه، ذهن شما و صور ذهنیه شما هم موجودات همین عالم هم. لذا اگر بگونه بشود که بین دو صورت ذهنی و دو چیز در ذهن شما رابطه ایجاد بشود، این خودش میشود رابطه واقعی. مگر مثلا بین علت و معلول در خارج، بین دو معلول علت واحده که متلازم این هستن، این رابطه در خارج هست، میتواند رابطه این در ذهن باشه. شما در خارج مثلا آتش که باشد موجب حرارت است، یه رابطه تکوینی است بین آتش و حرارت. خب میتواند همین رابطه بین یک لفظ و معنا باشند که یک لفظی که به ذهن آمد پشت سرش معناش رو هم با خودش میاره، این پیوند بینشون هست، این یک پیوند واقعی است. و معنای وضع و جعل هم این است که این پیوند واقعی ایجاد میشود بین لفظ و معنا. خب حالا قائل این حرف به برخی از تعابیر مرحوم محقق عراقی مثلا ممکنه قابل برداشت باشه و بهشون نسبت داده میشه، ولی چه بسا برداشت دقیقی نباشه، نشه بهشون نسبت داد. لذا عملا حالا چرا سو گفتش که قائل مشخصی هم برای این قول نیست، فقط یک میشه گفت فرض گفته میشه، ازش هم میگذاریم، خیلی بحثی هم نداره، به خاطر اینکه گفته میشد که یک رابطه تکوین ایجاد میشود و یک این در واقع یک جعل واقعی است و یک رابطه واقعی ایجاد میشود، اگر منظور این استش که شما دخل تصرف تکوینی میکنید و یک رابطه ایجاد میکنید، رابطه تکوینی که نیستش ایجاد میکنید مستقیما، خوبی شدنی نیست. نظام اسباب مسبباتی هست، ما تو این عالم اینا رو کشف میکنیم، نمیتونیم که درستش کنیم. یعنی اگر میگید رابطه آتش و حرارت یک رابطه علی و معلولی هستش، خب این رابطه رو ما کشف میکنیم، ولی نمیتونیم رابطه ایجاد بکنیم. یه جایی که رابطه واقعی نیست، ما خواسته باشیم یه رابطه واقعی رو مستقیما جعل بشه، به جعل ما تصرف تکوینی بشه. حالا مثلا آب و حرارت، آب علت حرارت نیست، شما بگید که آب مثلا آب از تو برودت و سردی، نه حرارت، بگید ما این رابطه رو جعل میکنیم، ما که تصرف تکوینی نمیتونیم داشته باشیم که آب بشود منشأ حرارت. خب اگر این منظور از جعل، جعل مستقیم هست، دخل تصرف تکوینی که مقدور من و شما نیستش، حالا همونجور که گفتید چه در فضای ذهن باشد چه در فضای خارجی، همه صفحه تکوین هم دیگه، این رابطه تکوینی رو مستقیما نمیتونه انجام بده. چرا؟ اگر منظور این باشد که شما این رابطه را با یک وسائطی ایجاد میکنید، خب این حرف درست نیست، ولی اون وسائط چیه؟ با چه عملیاتی صورت بدهید این رابطه ایجاد میشود؟ پس پاسخ داده نشد. بله یک رابطه واقعی هستش و شما رابطه واقعی ایجاد میکنید، جعل واقعی اگه منظور اینه، خب بله دیگه گفتیم که رابطه بین نفس مال رابطه واقعی است، تاکید هم کردیم که رابطه واقعی است. خب این رابطه واقعی که ایجاد شده است با چه عملیاتی، چه جوری شده ایجاد شده، این دیگه پاسخ اون نیست. این کارو میشه کرد، مثل این که مثلا حالا تو عالم تکوین خارج هم گفتیم آتش است که حرارت داره، آب برودت داره، شما بیایی با آتش آب رو داغ کنی، اون آب داغ مثل شوفاژ و امثاله نباشد منشأ حرارت، گرم کن اتاق رو، اون شدنی است. برای سوال این است که چه عملیاتی باید طی بشود که این آبی که خاصیتش برودت است بشود موجب حرارت و گرم کردن اتاق، اونو باید پیدا کنیم و اونو باید جواب بدیم. حقیقت الوضع رو اون خواهد بود، صرفی که بگید یک جعل واقعی است پاسخگو نخواهد بود. اگه منظور اینه، اگه منظور اینه که مستقیم جعل صورت میگیرد، خب واقعیتش اینه که این کار انجام نمیگیره. اون معنی دوم اینه که شما از این رابطه های تکوینی که هستش این داره کنار هم میچینید، ازش استفاده میکنید، مثل که در واقع شما چوب رو تولید نکردین، درخت هست برش میزنید کنار هم میگذارید، یک میز یک صندلی درست میکنید، از اینها از این ابزارها استفاده میکنید تا یک چیزی که به دست خودتون مطلوب شماست اینو درستش بکنید. اگه این منظور باشه خب حرف درستیه، اما سوال این است که شما از چه ابزار استفاده میکنید، از چه راهکار استفاده میکنید که این رابطه واقعی تکوینی شکل بگیره. اگر نمیخواد بگید مستقیم این کار میشود، که خب این کار دیگه دخل و تصرف تو عالم تکوین دست من و شما نیست، چه تو عالم ذهن باشه چه تو عالم خارج. لذا این خیلی حالا شاید بشه
رابطه وجود داره.
چی؟
برمیگرده من و صحبت های اولیه که پس این رابطه واقعا وجود داشته ما کشف کنیم، یعنی که بگیم از اون رابطه ها رابطه سوم خلق کنیم. بس اولی همین بودی که رابطه وجود داره.
خب بله، ببینید نمیگه که این رابطه از کجا رابطه واقعی است، از کجا نشأت گرفته است، گفتیم بالوضع، درسته؟ قول سوم بود دیگه. خب این وضع حقیقتش چیست؟ میگه خودش یک جعل واقعی است، یک جعل تکوینی. جواب رو اینطور میگه، میگه یک جعل واقعی است، یک کار تکوینی است که شما انجام میدی و اون رابطه تکوینی و واقعی ایجاد میشود. سوال اینجاست که منظورتون چیه؟ یعنی با تصرف تکوینی این کار رو میکنی؟ این خارج از حیطه اختیار من و شماست. اگر نه میخواید بگید که از این وقایع تکوینی و این روابط تکوینی که هستش ما استفاده میکنیم و این چیز جدید درست میکنیم، مثل گفتم درست کردن میز و صندلی، خب حرف درستیه، ولی سوال اینه که چی کار میکنید که اون میشه؟ یعنی چه راهکاری استفاده میکنید، از چه روابطی و استفاده میکنید، چه فرایندی طی میشود که نتیجهش میشود این امر واقعی که رابطه بین نفس و من است؟ اینو جواب ندید دیگه.
اون فرایند
میشه کشف این رابطه. بله دیگه، کشف دیگه.
خب پس رابطه وجود داره.
خب رابطه که وجود داره، که بحثی که نیست، رابطه که وجود داره. سوال ما این بود که این رابطه از کجا آمده است، منشأش چیه؟ منشأ رو میگه جعل واقعی است. خب جعل واقعی اگر هست، خب این جعل واقعی اشکال اصلیش این استش که خب تکوین و تصرف در تکوین مستقیما ما یک رابطه ایجاد کنیم، رابطه تکوینی که نیست ایجاد بکنیم که داخل تصرفش تکوین در عالم تکوین به این معنی دست من شما نیست. اگر اینکه رابطه ها رو به دست بیاریم، کنار هم بچینیم، مونتاژ کنیم تا به نتیجه برسیم، مثل اینکه آتش رو بیاره آب رو گرم کنه، آب رو بگذاریم مثلا توی توش گوشت بگذاریم، نخود لوبیا بگذاریم، آب گوشت درست کنیم، خب اینا هست. ولی سوال همینه که همون فرایند چیه و اون رو کشفش کنیم که پاسخ داده نشد. حالا اصل اشکالش اینه.
میشه یه حرف دیگه
زد کنیم؟
مثلا ما جعل از عدم
مثلا نمیتونیم. اشکال اول همینه، یعنی اصل مطلب همینه که
از عدم نمیتونیم.
برای که رابطه تکوینی که نیست ما نمیتوانیم ایجاد بکنیم. عرض کردیم دخل و تصرف در تکوین دست ما نیست که ما خواسته باشیم رابطه‌ای که نیست. میشه که حرارتی که برای آتش هست برای آب نیست، بگیم که ما از امروز تصمیم گرفتیم که آب را وسیله حرارت قرار بدیم. خب این دست من و شما نیست دیگه. چیزی که نیست رو نمیتونیم در تکوین ایجاد بکنیم، این رابطه نیست. چرا؟ از چند فرمول دیگه استفاده کنید تا خواسته باشید به این برسید که شما خونتون رو گرم کنید توسط آب، آبی که منشأ برودته. این شدنی هست، ولی باید کشف کنید اون روابط رو. خب پاسخ شما هم پاسخ قانع کننده نیست، اینو بیان نمی‌کنه. این مطلب اگه منظورتون این باشه درسته که بله باید یک کاری انجام بدهی واقعا که بعد به این نتیجه برسد که یک رابطه واقعی بین لفظ و معنا ایجاد بشه، این درست، اما اون کار چه کاریه؟ پاسخ داده نشد. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند که این پاسخ اصولاً موجب دور هست و نمی‌تواند، این پاسخ نمی‌تواند پاسخ درستی باشد، به دلیل اینکه میگید که خب واضع می‌آید یک رابطه تکوینی ایجاد می‌کند بین لفظ و معنا. قول 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 اوله.
نه
اشکال مرحوم آیت الله خویی میفرمایید شما حرفتون چیست؟ میفرمایید که واضع می آید بالوضع و جعل واقعی یک رابطه واقعی بین لفظ و معنا ایجاد میکنند. سوال اینجاست که این وضع و جعل مطلقه یا برای کسی است که عالم بالوضع باشد؟ اگر بفرمایید مطلق است، یعنی واضح آمده و این رابطه رو ایجاد کرده است و همواره لفظ بر معنا دلالت میکنه، چون این پیوند تکوینی ایجاد شده دیگه. خب اگه این باشه لازمه چیه؟ لازمه اینه که همه افراد بدانند این رو، ولی این که اینطور نیست. تا وقتی علم وضع پیدا نکند که این دلالت در ذهن شکل نمیگیره. خب پس اللازم باطل فالملزوم مثلو. این که واضح خواسته باشد این رابطه تکوینی را وضع کرده باشد برای همگان و این رابطه تکوینی شکل گرفته باشد، معناش اینه که شما چه بدانی چه ندانی لفظ رو که بشنوی معنا به ذهنت بیاد، مثل این که چه بدانی و چه ندانی دست به آتش بزنی میسوزی. این تا کشف کرده باشه نکرده باشه این رابطه هست دیگه، برای همه کس هست. اگر واقعا جد این گونه است، خب لازمه اینه که همه کس بدانن این رو، تازه لفظشون رو شنیدن معنا به ذهنشون بیاد. خب این که نیست، قطعا باطله. میمونه چی؟ بفرمایید که آقای واضع وضع کرده است برای کی؟ برای کسی که عالم وضع باشه. بفرمایید این مستلزم دوره. چرا؟ چون تا وقتی که وضع نکرده است علم وضعی در کار نیست، چون باید وضع بیاد تا علم وضع باشه. و فرض این است که تا علمی به وضع نباشد وضع تحقق پیدا نمی کنه. وضع چی بود؟ به تعبیر اینا این بود که شما بتوانید یک رابطه ذاتی بین لفظ و معنا ایجاد کنید. خب رابطه ذاتی مطلق نیست، می شود فقط برای عالم بالوضع. علم به وضع معناش اینه که قبل از علم باید وضع باشد، یه رابطه باشه، شما کشف کنی و علم پیدا کنی به اون وضع. و فرض این است که این وضع تحقق پیدا نمی کند، یعنی نتیجه حاصل نمی شود
تا
علم نیاد. پس تحقق وضع متوقف است به علم به وضع. وضع یعنی چی؟ یعنی اون رابطه بین لفظ و معنا ایجاد شدن. وضع تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه علم بیاید. علم نمی آید مگر اینکه وضع تحقق پیدا کند. برای میشن مستلزم دو.
کاری که فرنگستان فارسی مثلا میکنه، ما از این روز مثلا به جای کامپیوتر بگیم رایانه.
درست.
بعد این همه مطلع میشن و به کار میبرن.
بله.
خوی دور ایجاد نمیشه. از این روز مطلع باشین که این واژه معناش این شد.
خب
من اونی که نمیدونه همجور میگه مثلا کامپیوتر، اونه که شنیدن بگیم رایانه.
خب اینی که شما داری میفهمید که ما بلوجدان میبینیم عملیات و صورت میگیرد و تاثیرگذار در زندگی مردم هست، مبنای کار مردم قرار میگیره. درسته؟ اما اینکه تفسیر کنید و تحلیل کنید و از که صورت میگیره چه کار صورت میگیره؟ اون الان گیره اون تو تحلیل همینه. میخوام بگم این کار وضع رو که خب مردم در عرف دارن انجام میدن. ما این بحث علمی رو داشته باشید. در واقع این تحلیل عمل کرده مردم رو ما داشته باشیم نداشته باشیم، مردم دارن این کارو میکنن. فرمایش شما اینه که دارین این کار انجام میگه تو زندگی ما هم هست. چرا فرهنگستان میگید بچه‌تون خدا بهتون بچه دو میده ان شاء الله اسمش میذارید و بعد هم به همون به اسم صداش میذارن. درسته؟ این داره تحقق پیدا میکنه. سوال اینجاست که شما در عملیات نامگذاری چه کاری انجام میدید؟ حقیقت رو واسه چی؟ سوال بحث این بود که پاسخ اول که یک رابطه تکوینی رو ایجاد میکنید. واز جعل واقعی است. گفته چون این جعل واقعی یعنی شما عملا رابطه تکوینی ایجاد کردید. سوال اینجاست رابطه را برای همه ایجاد کردید یا برای عالم بالوضع؟ برای همه که نمیتواند باشد، چون لازمه شد که طرف چه بداند چه نداند تو ذهنش این رابطه باشه. خب که نیست، این که قطعا باطله. مجبوری چی بگید؟ مجبوری بگید که آقای واضع رابطه تکوینی، تأکید بر این جهت، رابطه تکوینی ایجاد کرد. یعنی وقتی ایجاد کرد ایجاد شد دیگه. رابطه تکوینی ایجاد کرد برای عالم بالوضع. یعنی مثلا آدم ها رو دو دسته کرد، گفت شما که جارید، شما که هیچی، اینا که عالمن، عالم ها بیان این ور، برای شما من وضع میکنم این لفظ رو برای معنا. میگه خب تا وقتی شما لفظ وضع نکردی که عالم و جاهل نداره دیگه. وضع این نیستش که بگیم کیا میدونن کیا نمیدونن. و اگر یعنی علم بالوضع متوقف است بر چی؟ بر وضع. خب و اگر فرض این است که وضع شما کی خاصیت داره؟ برای کی خاصیت داره؟ برای کی وضع کردید؟ برای عالم بالوضع. یعنی وضعتون باید برای گروه عالمین بالوضع باشد، پس وضع متوقف است بر علم بالوضع. از اون طرف اینکه خب طبیعی قضیه از علم به وضع که میگید، اون وضع متعلق علم دیگه، اول باید متعلق باشه تا بعد این علم بود تعلق بگیره، برید کشفش کنید. میشه باید دو. خب حالا این فرمایشه های کاظم نژاد رو به تقریر دیگری، چون بالفطر آدم میگه این که الان انجام میگیره چجوری شد دور شد؟ دور که نشد، ما الان داریم کار انجام میدیم. ممکنه فرمایش مرحوم آقای خویی پاسخ داشته باشه به این معنا که بگیم تحقق اون رابطه واقعی بین لفظ و معنا در واقع دو عامل نیاز داره، دو چیز نیاز داره که نه هر کدوم جزء الله، این دو تا جزء الله در کنار هم که قرار بگیرن میشن علت تامه. جزء الله اول اون جعل باشد، جزء الله دوم علم به جعل باشد، و نتیجه چی میشه؟ این دوتا اگر در کنار هم تحقق پیدا کرد، علت تامه تحقق پیدا کرده، معلول که اون رابطه تکوینی بین لفظ و معنا باشد تحقق پیدا میکنه. اینجور بگیم این دوتا عامل در عرض همه به همدیگه متوقف نیستن، یعنی درست است وضع، درست است علم به وضع متوقف بر وضع هست، برطبش متأخر از وضعه، ولی وضع مترتب بر علم نیست تا دور پیش بیاد. تصویر دور اینطور میشود که وضع یعنی ایجاد کنی همین الان بالفعل 100% علت تامه باشد وضع برای اون رابطه. خب علت تامه بودنش گفتیم که نمیتونه برای همه باشه، بعد قید بزنید که علت تامه است برای عالم بالوضع. پس وضع خودش میشه علت تامه، ولی نه برای همه، برای عالم بالوضع گفتیم که دور. خب این علت تامه اگه آمد پس باید تحقق پیدا کنه دیگه، با اینکه تحقق پیدا نمیکنه. متوقف است بر علم بالوضع، علم بالوضع هم که متوقف است بر وضع میشود دور. ولی اگر بفرمایید که شبیه اون مدلی که مرحوم نائینی انجام دادن در بحث مناسبت ذاتی، یه مرحله از تنزلش دادن از علت تامه آوردنش به مقتضی، میشه جزء العله. بفرمایید که اینجا این جعل واقعی، حالا با تعبیری که هست این جعل واقعی میشه جزء العله. شما در واقع برای تحقق اون هدف که رابطه واقعی بین لفظ و معنا و دلالت لفظ بر معناست، دو چیز لازم دارید: یک، رابطه واقعی، دو، علم به رابطه واقعی. رابطه واقعی رو شما با جنگ درست میکنی، علم هم که بعدن اون عالم میاد، اون شخص میاد اینو کشف میکنه و علم پیدا میکنه، نتیجه تحقق پیدا میکنه. پس اون حالا شاید که به فطرت اولیه فرمایش های کاظم نژاد که خب نه چطور داری انجام میگیره و دور نیستش، ممکنی باشه که بس بله میتونیم قائل به جعل واقعی بشیم، بگیم این رابطه تکوینی جزء الله است و این رابطه تکوینی به جعل واقعی تحقق پیدا میکند. جزء الله دیگه شما اینه که باید علم به این بخواد این فرمول رو کشف کنه، این رابطه رو کشف کنه، نتیجه میشه که هر وقت اون لفظ به ذهنش برسه معنا به ذهنش میرسه، اون رابطه واقعی تحقق پیدا میکنه. چرا؟
ما مثلا بحث کنیم
برای این خدمتون بودی که داره بلند میشه آتش، چرا آتش گذاشتی؟ یه چیزی آره قبلا خوندیم دیگه، گفتیم ترجیح بلا مرجح درست نیست و حتما باید مرجح داشته باشن، ولی مرجح لازم نیست حتما یک رابطه تکوینی باشه، درسته؟ مثلا مناسبت از این اسم خوشش میاد برای بچهش میگره، اینجوری نیست که بین این اسم و اون بچه رابطه تکوینی باشه، مستلزم این جهت نیست. حالا الانم از اون مراحل گذشتیم، دیگه گفتیم رابطه ذاتی نیست، دوگانه رابطه ذاتی و وضع هم نیست، فقط وضعه. پس به نتیجه که بین این اسم و این بچه رابطه نبوده. من پدر با نامگذاری رابطه رو ایجاد کردم. سالی بود که ماه هو الوز و ماهی حقیقت الوز، گفتن حقیقت الوز جعل واقعی است. جعل واقعی اینه که شما در عالم تکوین داری چیزی ایجاد میکنی. اشکال مرکز مرحوم خویی نقش شده است این که مرحوم خویی میفهمید موجب دوره، داشتیم اینو عرض میکردیم که دور بودنش این دیگه. این در صورتی است که شما بگید اون وز جعل واقعی است دیگه، شما داری ایجاد میکنی، وقتی ایجاد کردید برای همه که نیست چون تالیف فاسد داره، منحصرش کنید به عالم بالوضع مستلزم دوره. این فرمایششون بود که گفتیم میشه اینو جواب داد که نه، واقعیت قضیه هستش که جعل صورت میگه، اون جعل واقعی، ولی اون جعل واقعی علت تامه نیست، جزء العله است. یه مرتبه ما در واقع بازسازی کنیم این قول رو به تعبیری یا این نظر رو که جعل واقعی هست، اما این جعل واقعی در حد عرض کردم شبیه اون فرمایش مرهونانی که در بحث مناسبت ذاتی فرمودن، اینجا بگیم جعل واقعی هست اما جعل واقعی علت تامه نیست، جزء العله است. جزء العله دیگه چیه؟ علمی بینده. لذا علم به وضع بر وضع مترتب هست، تا وضعی نباشد علم به وضع معنا نداره، تا رابطه ایجاد نشده باشد کشفش معنا نداره، ولی وضع دیگه متوقف بر علم به وضع نیست، لذا دوری در کار نیست و در خارج از تحقق پیدا میشه. جواب دو رو اینجوری داد، ولی اصل اشکال چی بود؟ اصل اشکال بود که خب ما که در تکوین نمیتوانیم تصرفی بکنیم، از عدم یک چیزی رو به ساعت وجود بیاریم، مثل اینکه گفتیم آتش علت حرارت است، بگیم آب بشه علت حرارت، این تکوین رو که ما تصمیم بگیریم که از این روز آب بشه منشأ حرارت، این که نمیشه. ما نمیتوانیم مستقیم جعلی داشته باشیم در عالم تکوین در داخل تصرف کنیم، لذا بگید رابطه بین لفظ، چون رابطه واقعی است دیگه، رابطه واقعی بین لفظ و معنا تا دیروز نبوده است، به من امروز دخل و تصرف کنم مستقیما. این قید مستقیما رو دقت کنید، مستقیما یا مرتبه جعل کنم رابطه رو، خب این که مقدور نیست. بله، اون چیزی که مقدور است اینه که من از این فرمول هایی که تو زندگی خداوند تو این تکوین قرار داده از اینها استفاده کنم تا مطلوب خودم برسم، اون کار شدنی است. ولی سوال اینست که اون فرمول چی هست، چه عملیاتی باید صورت بگیرد، اینجا پاسخ داده نشده، که طبیعتا توی اقوال بعدی باید به نتیجه برسیم. و صلی الله علی محمد. الله.